14 خزنده و یک نوع ماهی کپور در این تالاب و منطقه حفاظت شده قوریگال زندگی می کنند. ماهی کپور گونه معرفی شده به تالاب است و گونه مهاجم تلقی می شود. از گونه های جانوری می توان به پستاندارانی چون موش کشتزار، موش مرغان، گرگ، روباه و سمور سنگی اشاره کرد. بیشتر این گونه های جانوری منطقه را گونه پرندگان تشکیل می دهد که با جمعیت چشمگیر 3500 تا 4000 قطعه در پهنه دریاچه مشاهده می شوند. تالاب زیستگاه شماری از پرندگان مهاجر آبزی و حمایت شده است. در این تالاب 92 گونه پرنده آبزی وجود دارد. اردک سفید، اردک مرمری، اردک بلوطی، گیلانشای خالدار، اردک سرسیا و بوتی مار کوچک از پرندگان حمایت شده تالاب هستند. همچنین انواع قورباغه ها، خزندگان نظیر مارهای چلیپر، پلنگی، گرزمار و مارمولک های بزرگ در این تالاب زندگی می کنند. اینم باید بگوییم که ارتفاعات مشرف به تالاب محل گذر و زیستگاه گونه های کمیاب قوچ و میش های ارمنی بود. این گونه جانوری با قوچ و میش های منطقه سهند واقع در غرب و جنوب غربی استان در ارتباط بودند. در دهه های اخیر به علت توسعه شهری و ایجاد صنایع در مسیر و ندرت این گونه جانوری در منطقه دیده شده است. و منظور حفاظت از گونه جانوری حیات وحش تالاب بین المللی قوریگل، در سال 1373 هجری شمسی این منطقه جز مناطق شکار ممنوع اعلام شد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم باس تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم باس تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. در برنامه امروز در ادامه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران و تالاب قوریگل در استان آذربایجان شرقی آمدیم و شما را با این تالاب زیبا آشنا می‌کنیم. همراه ما باشید با ادامه برنامه. عزیز، بیش از 280 گونه گیاهی در حوزه آبریز تالاب بین المللی قوری‌گل وجود دارد. این گونه ها شامل گونه های مرتعی اطراف تالاب، گونه های کنار تالابی، بندرخاک، غوطه‌ور و شناور می باشند. گیاهان ساحلی بندرخاک نظیر جگن، لوی و نی در مناطقی با ساحل کمشیب و بافت خاک سنگین توان رشد بالایی دارند و زیستگاه بسیار خوبی ایجاد می کنند. از گیاهان حوزه آبریز قوری‌گل می توان به بومادران، شنگ، گل گندم، آلبالوی وحشی، زنبق کوهی، شیرین بیان و نسترن اشاره کرد. نی، لویی، عدسک آبی، بارهنگ آبی، آلاله آبزی، قوشاب شانه‌ای، انواع جلبک و فیتوپلانکتون از جمله گیاهان غوطه‌ور و شناور تالاب می باشند. ویژگی ها و جاذبه های گردشگری تالاب بین المللی قوری‌گل نظیر وجود چشمانداز مناسب، تنوع پرندگان آبزی و حیات وحش آن را از مراکز گردشگری و سیاحتی مورد علاقه مردم استان آذربایجان شرقی قرار داده است. همچنین مسافرانی که از جاده ترانزیتی تهران تبریز استفاده می کنند برای لذت بردن از طبیعت زیبای تالاب قوری‌گل به این منطقه وارد می شند و زمانی را برای استراحت در این تفرجگاه زیبا اتراق می کنند. خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. در برنامه امروز تالاب قوری‌گل در استان آذربایجان شرقی را خدمتتان معرفی کردیم. در برنامه آینده یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران را به شما معرفی می‌کنیم. از طریق سایت هم می‌تونید برنامه‌های ما را بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. پیروز و تندرست باشید تا فرصت دیگر. خدا نگهدارتان.
ساعت 4 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم به این بخش خبری توجه بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوای ایران در مراسمی نشان فتح را به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل اردو و سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعطا کردند. اعطای این نشان به فرماندهان کل اردو و سپاه به دلیل عملکرد آنان در ارتقای توان دفاعی و رزمی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح ایران انجام شد. نشان فتح به عنوان نماد عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام و فاتحان این عملیات‌ها انتخاب شده است. این نشان از سه برگ درخت نخل و گنبد مسجد جامع خرمشهر و نیز پرچم جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. سخنگوی حکومت طالبان گفت ما خواهان بهبود در رابط افغانستان و پاکستان هستیم و از دولت آینده اسلام آباد می خواهیم که مشکلات موجود را در این زمینه حل کند. ذبیح الله مجاهد با تأکید بر اراده طالبان برای برقراری رابط خوب با دیگر کشورها افزود امارت اسلامی همواره خواهان رابط خوب با تمام همسایگان از جمله پاکستان است و از دولت آینده این کشور می خواهد که با مسائل مختلف از جمله گسترش روابط، رفع چالش های بازرگانان افغانستانی و مرز مورد مناقشه موسوم به خط فرضی دیورند توجه کند. مجاهد افسود در مورد پناهجویان افغانستانی هم پاکستان باید انعطاف نشان دهد. و ای اظهار کرد پاکستان سالهای طولانی از پناهجویان افغانستانی میزبانی کرده است و از دولت اسلام آباد می خواهیم از این به بعد نیز تا زمان بازگشت پناهجویان رابط دو کشور را در نظر بگیرد. دولت موقت پاکستان بیش از 500 هزار پناهجوی افغانستانی را از اوایل ماه نوامبر به این سو اخراج کرده است. اداره احصائیه و معلومات طالبان جمعیت افغانستان را حدود 34.9 میلیون نفر اعلام کرد. سخنگوی اداره احصائیه و معلومات طالبان گفته است بر اساس تخمین 51% جمعیت افغانستان را مردان و 49% را زنان تشکیل می دهند. محمد حلیم رافع افزود طالبان برای سرشماری دقیق جمعیت کشور بودجه لازم را در اختیار ندارند و در این زمینه در حال کار روی یک برنامه جدید هستند. افغانستان از معدود کشورهایی است که از دهه‌ها پیش سرشماری کامل جمعیت در آن اجرا نشده است. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید و جاری شدن سیل در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. بنابر اعلام هواشناسی افغانستان امروز دوشنبه 21 حوت و فردا در ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، غزنی، دایکندی، غور، بادخیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، بدخشان و تخار بارش برف و باران پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی ها ارتفاع برف از 15 تا 40 سانتی متر و مقدار بارش باران بین 15 تا 40 میلیمتر خواهد بود. مقامات محلی طالبان میگویند که گذرگاه تورخم بار دیگر بر روی بیماران افغانستانی بدون ویزا بسته شده است. مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفته است که پاکستانی ها این گذرگاه را از روز یکشنبه 20 اوت بستند. قریشی بدلو نفزود تا کنون دلیل بستن این گذرگاه مشخص نشده است. بسته شدن دوباره مرز تورخم برای بیمارانی که باید برای درمان به پاکستان بروند مشکلات زیادی ایجاد کرده است. نزدیک به 2 ماه پیش نیز پاکستان گذرگاه تورخم را برای بیماران افغانستانی بدون ویزا بسته بود. مقام ها در اداره محلی ولایت هرات از اجرای شدن دست کم 177 پروژه نیمه انکشافی با هزینه بالغ بر 300 میلیون افغانی در 18 ماه اخیر خبر دادند. همکار محمدی از غرب افغانستان گزارش می دهد.
مقام ها در اداره محلی ولایت هرات از اجرای شدن دست کم 177 پروژه نیمه انکشافی با هزینه بالغ بر 300 میلیون افغانی در 18 ماه اخیر خبر دادند. این پروژه ها که عمدتاً شامل ساخت دیوارهای استنادی، ساخت سرک، اعمار پل و پلچک و پاکاری کانال های آب می باشد، زیر نام معیشت اجتماعی در 2 ولسوالی زندجان و کوسان ولایت هرات تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شده است. بصیر احمد مسعودی رئیس دفتر CHA در ولایت هرات با بیان این که هزینه ساخت این پروژه ها از سوی بانک جهانی تمویل شده گفت در این پروژه ها دست کم 20 هزار نفر شامل کار روزانه شده بودند. مسعودی تصریح کرد اجرای این پروژه ها در شرایط فعلی از یک سو باعث رونق اقتصادی و توسعه روستایی می شود و از جانب دیگر زمینه کار و شغل برای صدها تن از روستانشینان فراهم می گردد.
برنامه معیشت اجتماعی برای 56 شورا در ولسوالی کوسان، 63 شورا در ولسوالی زندجان و 71 سایت شهری در طول مدت 18 ماه تطبیق شد که در این ولسوالی ها و برنامه شهری بیشتر از 20,000 نفر مشغول کار شدند.
در همین حال مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات از برنامه‌های توسعه شهر و روستا با اجرای پروژه‌های آمار منفعه خبر داده و اظهار داشت. بیش از 80% از پروژه‌های انکشافی ولایت هرات در سال جاری به پایه اکمال رسیده است. والی هرات خاطرنشان کرد سعی و تلاش اداره محلی این ولایت به منظور ایجاد کار و شغل برای شهروندان چه در نواحی شهری و چه مناطق روستایی متمرکز می‌باشد. این مقام اداره محلی هرات همچنان گفت امنیت حاکم در کشور زمینه انجام چنین پروژه‌های کلان بازسازی و انکشافی را مساعد کرده است.
امارت اسلامی افغانستان اصلاً توجه زیاد خود را فعلاً به اقتصاد ملت و کشور قرار داده، در رأس جناب امیرالمومنین صاحب و نماینده خاصشان در مسائل اقتصادی که جناب ملا برادر خان حفظه الله رئیس کمیسیون اقتصادی میباشند، توجه بسیار خاصی به پروژه اقتصادی افغانستان.
از سوی دیگر مسئولان اداره انکشاف دهات ولایت هرات اجرای شدن موفقانه این پروژه ها را در توسعه خدمات روستایی و جلب توجه مؤسسه های بین المللی به منظور آغاز کار و تداوم همکاری هایشان در بخش بازسازی و انجام پروژه های زیربنایی مؤثر می دانند. مولوی عبدالسلام هجرت رئیس اداره انکشاف دهات ولایت هرات در این باره گفت
هرات ولایت بنون سولسوالی که
پروژه هایی که در 19 ولسوالی ولایت هرات یا کار آن آغاز شده و یا نیمه کار بوده به پایه اکمال رسیده و عمدتاً به بهره برداری سپرده شدند. در تمامی بخش های هرات پروژه باقی نمانده که نیمه کار باشد و کار آن به سال آینده محول شده باشد. برخی از ساکنان این روستاها در حالی که از اجرای شدن این پروژه ها در محل زندگیشان خرسند هستند، اما میگویند هنوز همه مشکلات از سر راه برداشته نشده و مسئولان حکومتی باید برای رفع چالش‌های موجود اقدامات اساسی را روی دست بگیرند. این شمار از مردم که در روستاهای دورافتاده ولسوالی‌های زندجان و کوهسان زندگی می‌کنند میگویند این مناطق از آب صحی آشامیدنی محروم هستند و مردم مجبور هستند برای تهیه آب مورد نیاز کیلومترها راه را طی کنند.
پروژه با ما کمک بسیار بکرده، فقط به یک چیز ما ضرورت داریم، از آب، از مکتب، از کلینیک، از آنتن، از اینا ما محرومی، فقط به اینا با ما رسیدگی نشده.
کارشناسان امور اجتماعی ایجاد و راه اندازی چنین پروژه های بازسازی و توسعه روستایی را نیاز اولیه مردم می دانند و می گویند چندین دهه جنگ و بحران در کشور باعث شده که روستاها و برخی مناطق شهری از توسعه و انکشاف باز بمانند و کمتر به این مناطق توجه شده است. این آگاهان مسائل اجتماعی امنیت به وجود آمده را فرصت مناسبی می دانند تا زمینه های انجام برنامه های اقتصادی و انکشافی در هرات و سایر مناطق افغانستان مساعد گردد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب از زن شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر، خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموند، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پری. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده. نذاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو اولین و آخرین عشق، نذاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است.
The war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت ها
بودی. آمریکا نگاه از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات مهم هفته امریکا. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین. به همراه آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها آدرس سایت ما pars.ua/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. شنونده برنامه این هفته دعوت میکنم باشید، اما نخست عناوین مهم. انتقاد از اقدامات تبلیغاتی آمریکا در زمینه کمک به غزه. چالش‌های بایدن برای انتخابات 2024. و رأی دیوان عالی آمریکا به سود ترامپ. خب دوستان، خدمتان هستیم. در ششمین ماه جنگ غزه و تداوم نسل کشی مردم مظلوم نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، آمریکا که شریک جنایات این رژیم است، در واکنش به افزایش انتقادات داخلی و جهانی از حمایت‌های گسترده سیاسی نظامی از تل آویو، اقدامات تبلیغاتی را اخیراً ظاهراً برای کمک به ساکنان غزه صورت داده که البته با انتقادات زیادی هم مواجه شده است. از جمله آوریل بنوا، مدیر اجرایی سازمان پزشکان بدون مرز، با اشاره به طرح ایالات متحده برای ساخت یک اسکله موقت در غزه به بهانه افزایش جریان کمک‌های بشردوستانه گفت واشنگتن قصد دارد با این کار افکار عمومی جهانیان را از مشکلات واقعی نوار غزه که عبارت از حملات وحشیانه نظامیان صهیونیست به این منطقه و محاصره تنبیهی فلسطینیان غیر نظامی در نوار غزه است منحرف کند. وی با بیان این که وضعیت موجود در غزه حاصل یک مشکل سیاسی است نه یک مشکل لوجستیکی، خاطر نشان کرد آمریکا به جای تمرکز بر ساخت این کریدور بر ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق مسیرهای موجود پافشاری کند. وی تصریح کرد برقراری آتش بس تنها راه تضمین واقعی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه می باشد. اما در خصوص موضوع کمک رسانی به مردم غزه که از سوی مقامات آمریکا این روزها مطرح میشه، با هم تحلیلی بشنویم از دکتر صاحب سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
کاخ سفید الان دنبال اعاده حیثیت خودشه، چون خیلی جلو رفتن و خیلی افراد کردن. یعنی الان وضعیت انتخاباتی بایدن به شدت کاهش یافته، ولذا برای اولین بار بعد از حدود 5 ماه اندی از جنگ غزه، بایدن در سخنرانی سالانش میگه که وضع غزه فجیع است و بیش از 30,000 نفر کشته شدند و از قابل تحمل نیست و باید حتما اسرائیل اجازه بده کمک های انسان دوستانه وارد غزه بشه. این نشون میده که کاخ سفید هم به دقت رصد میکنه تحولات رو و هم نگرانه که وضعیت انتخاباتی خودشون در واقع آسیب جدی ببینه، چون اکثر کسانی که طرفدار سمپاتی دارن نسبت به حزب دموکرات یا مسلمان ها هستن، مهاجرین آفریقایی هستن، از آمریکا لاتین هستن، فلسطینی ها و عرب های مهاجر هستن. خب اینا بخش عمده ای از آراء بایدن رو تأمین میکردن و این سخنرانی که در واقع کرد برای اعاده حیثیت خودشه که نه، ما در کنار فلسطین ها هستیم در این حالی که نمیخوایم اسرائیل شکست بخوره. جنگ غزه رو به طور جدی عرض میکنم. به حسب ظاهر اسرائیل دارن جنگن، ناتانو تصمیماتی میگیره، اختلافات تاکتیکی بینشون هست، ولی جنگ رو آمریکا داره مدیریت میکنه. پلهای هوایی رسوندن تسلیحات مرگبار از آمریکا، از فرانسه، از انگلیس، از آلمان، از کانادا، این آمریکا داره مدیریت میکنه و حتی خود روزنامه‌های مورد توجه جامعه آمریکا، مخصوصا واشنگتن پست که گرایش چپ داره، اعلام کرد که تاکنون 25 آمریکایی در غزه کشته شدن. این مسئله مهمیه. بنابراین اگر واقعا آمریکا میخواد، چرا باریزی میکنه از آسمان؟ خب دستور بده معبر رفح باز بشه. مصریات رو اعتنی میکنن. یا همین بندر شناوری که الان میخوان در سواحل غزه بزنن برای رسوندن کمک به انسان دوستانه. این چنین نیست که بگه که از اسرائیل اجازه بگیره تا به خودمان شد. حالا اسرائیل اگه میتونست جلوش باریزی رو چرا جلو باریزی غزه رو در دور از آسمان نگرفتن؟ ولی من میگم کل مجموعه عملیاتی که آمریکا داره انجام میده واقعا برای کمک به مردم فلسطین نیست، وگرنه سه قطعنامه وتو نمیکرد برای آتش بس و ورود کمک و انسان دوستان به غزه. فصل انتخابات نزدیک، ترامپ هم اجازه پیدا کرد از سوی دادگاه عالی فدرال که میتونه کاندیدا بشه، لذا فشار در واقع بر هم بایدن و بر حزب دموکرات آمریکا در روز روز بیشتر میشه، لذا مجبور به بازنویسی و بازخوانی عملکرد زشتشون در رابطه با فلسطین هست.
خب شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید، بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. صحبتهای دکتر صاحب سید افکاهی را به اتفاق شنیدیم، اما در خصوص حمایتهای گسترده امریکا از جنایات رژیم صهیونیستی و به خصوص ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی چنانچه در جریان هستید، این موضوع یعنی مخالفت افکار عمومی امریکا با ادامه حمایتها از رژیم صهیونیستی به خصوص در زمینه ارسال سلاح، با هم تحلیلی در ادامه بشنویم از محترم محمد علی شفیعی کارشناس سیاسی.
یه نظرسنجی که در واقع مؤسسه یوگاویه که یکی از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی توی آمریکا هست، چند روز بعد از در واقع حمله 7 اکتبر در واقع انجام داده بود، روز 10 اکتبر، که یه جهش تقریبا 16% از حمایت مردم آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی رو این نظرسنجی نشون میداد نسبت به تقریبا 2-3 هفته قبلش، یعنی تاثیر این حملات بود و فضای رسانه‌ای که ساخته شده بود. اما ما الان با گذشت چند ماه از در واقع این اتفاق و جنایاتی که رژیم صهیونیستی توی غزه انجام داد، مردم آمریکا در واقع به نوعی میشه گفت بیدار شدن و دیدن واقعیت این نیستش که رسانه‌ها بهشون نشون دادن و سعی کردن ضریب بدن بهش، و اون اقبالی که در روزهای اول بعد از واقع 7 اکتبر در واقع اتفاق افتاده بود نسبت به رژیم صهیونیستی برگشته و به مخالفت با این رژیم در واقع تبدیل شده. بخشیش بخش در واقع حمایت‌های نظامی هستش که آمریکا داره انجام میده که دارن باش مخالفت میکنن، و یه بخشی هم حمایت‌های در واقع سیاسی هستش که داره انجام میشه و این رو هم مردم دارن مخالفت میکنن و جلوش وای میستن، و این دو دسته رو باید در واقع از هم تفکیک کرد. دولت آمریکا هم الان استراتژی که آقای بایدن در واقع در پیش گرفته اینه که ما میبینیم تو رسانه‌ها گفته میشه که نمیدونم جواب تلفن با نتانیاهو نداده یا مخالفت کرده با این حملات و اعلام کرده با کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه برسه. این در واقع ادبیات سیاسی خودش رو به نوعی اصلاح کرده و اون در واقع محکم پشت رژیم صهیونیستی وایستادن رو به نوعی پس کشیده خودش رو از اون موزه. اما در فاز نظامی می‌بینیم که اصلا هیچ کوتاه اومدنی نیست. حجم کمک‌های نظامی که انجام میشه و حجم سلاح‌هایی که فرستاده میشه تغییری نکرده و بلکه بیشتر هم شده. این تفکیک در ذهن مردم از ابتدا وجود داشته، این در جنس مخالفتشون، و دولت هم داره سعی می‌کنه فقط به یک جنس اون پاسخ بده، ولی عملا تو فاز نظامی تغییر روی کردی نداشته این بود.
امریکا نگاه از درون تقدم حضور شما شنونده های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در این برنامه ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا، اما یکی از رخدادهای مهم امریکا که طی روزهای گذشته بازتاب داشت چالش های بایدن بود برای انتخابات 2024. طبق گزارش رسانه های امریکا، نظرسنجی جدید روزنامه وال استریت ژورنال از افزایش نگرانی شهروندان آمریکایی در مورد سن جو بایدن و مسائل مهمی از جمله مهاجرت و افزایش قیمت‌های مصرف کننده به عنوان چالش‌های اصلی این سیاستمدار دموکرات برای نامزدی در انتخابات 2024 پرده برداشت. نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که حدود 31% از رای دهندگان بر این باورند که وضعیت اقتصاد آمریکا طی 2 سال گذشته در بیشتر دوران ریاست جمهوری جو بایدن بهتر شده است که نسبت به نظرسنجی این روزنامه در ماه دسامبر 10% افزایش داشته است. با وجود این بهبود جزئی در دیدگاه رای دهندگان آمریکایی نسبت به اقتصاد کشورشان، نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت‌های مصرف کننده همچنان ادامه دارد و بیش از 2/3 از رای دهندگان نسبت به پیشی گرفتن تورم از رشد درآمدشان ابراز نگرانی می‌کنند. از سوی دیگر رای دهندگان همچنین نگران سن و توان رهبری بایدن هستند. بخش قابل توجهی یعنی 73% بایدن را پیرتر از آن می‌دانند که بار دیگر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود و این موضوع بر جایگاه کلی او تأثیر می‌گذارد. در یک رقابت احتمالی پایاپای بایدن و دونالد ترامپ با 47% حمایت در مقایسه با 45% بایدن پیشتاز است. در حالی که موضوع مهاجرت اکنون یکی از نگرانی‌های اصلی رای دهندگان است، نظرسنجی وال استریت جورنال نشان می‌دهد که بهبود اقتصاد کمی به بایدن کمک می‌کند، اما توجه رای دهندگان به سمت مهاجرت که موضوع چالش برانگیز برای دولت فعلی آمریکاست معطوف شده است. بدین ترتیب بحران مهاجرت به یکی از دغدغه‌های اصلی رای دهندگان آمریکایی تبدیل شده است و از نظر اهمیت موضوع از اقتصاد پیشی گرفته است و 20% از پاسخ دهندگان این نظرسنجی آن را موضوعی مهم تلقی می کنند. علاوه بر این مخالفت بایدن با مدیریت مهاجرت و نیز رویکرد او در قبال جنگ غزه همچنان بالاست و چالش‌هایی را برای انتخاب مجدد او در انتخابات 2024 ایجاد می کند. گفتنیست تعداد پناهجویانی که از مرز آمریکا و مکزیک عبور می کنند در دهه گذشته افزایش یافته و این موضوع نگرانی خاصی را برای مقامات مهاجرت فدرال، دولت و نمایندگان کنگره ایجاد کرده است. نگرانی ها درباره این موضوع تا جایی است که نامزدهای انتخاباتی جمهوری خواه و دموکرات به موضوع مهاجرت و نحوه مدیریت مهاجران به عنوان یکی از موضوعات اساسی مورد بحث در کمپین های خود می پردازند. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را مثل همیشه میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما. اگر خواستید اخبار افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را لحظه به لحظه دنبال بکنید، آدرس ما در فضای مجازی @radiodari مشهد.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
یکی دیگر از رخدادهای مهم آمریکا این که دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه گذشته با اعلام حکم به سود رئیس جمهور سابق این کشور دونالد ترامپ به پرونده جنجالی حذف شدن نام وی از برگه‌های رأی انتخابات درون حزبی ایالت‌ها پایان داد. دیوان عالی آمریکا به طور متفق القول حکم دادگاه عالی کلرادو مبنی بر رد صلاحیت ترامپ برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را رد کرد. این حکم نه تنها نام ترامپ را در برگه‌های رأی کلرادو نگه می‌دارد، بلکه پایان پرونده‌های مشابه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با صدور حکم دیوان عالی این کشور به سود وی در پرونده حذف شدن نامش از برگه‌های رأی انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 2024 واکنش نشان داد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که پیروزی بزرگ برای آمریکا. این تصمیم در آستانه سه‌شنبه بزرگ یعنی روز انتخابات مقدماتی آمریکا برای ترامپ و متحدانش پیروزی حقوقی چشمگیری محسوب می شود. بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا تصور دادگاه کلرادو درباره این که ایالت‌ها می‌توانند درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تصمیم بگیرند اشتباه است. بر این اساس کنگره و نه ایالت‌ها باید درباره اعمال متمم 14 قانون اساسی نظر بدهد و این حکم درباره تمام ایالت‌ها صدق می‌کند. این حکم نه تنها نام ترامپ را در برگه‌های رأی نگه می‌دارد، بلکه پایان پرونده‌های مشابه خواهد. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. از رادیو دری خدمتان هستیم. آخرین رخداد امریکا را که میخواییم یه هفته بررسی بکنیم ایست که دو فعال حوزه کشاورزی و مالداری درباره وقوع بحران غذایی در ایالات متحده به دلیل سیاست ها و مقررات سبز و گذار به سوی انرژی پاک هشدار دادند. جان باید جنیور بنیانگذار کشاورزان سیاه‌پوست آمریکا در این برنامه گفت لیبرال‌های آمریکایی که در حال پیوستن به همتایان خود در برنامه توسعه پایدار کشاورزی هستند آسیبی که این سیاست به کشاورزی آمریکا وارد می‌کند را نادیده می‌گیرند. شاد سالیوان نیز به عنوان یکی از مالداران سرشناس آمریکایی با حضور در این برنامه گفت سیاست‌های سبز جهانی در کنار تورم و افزایش هزینه‌ها منجر به کاهش گله‌ها و در برخی موارد توقف یا تعطیلی کلی مزارع شده است که می‌تواند منجر به وقوع یک بحران بالقوه غذایی داخلی شود. وی گفته هر روز بر شمار کشاورزان و مالداران آمریکایی که شغل خود را کنار می‌گذارند اضافه می‌شود. وی خاطر نشان کرد بانک مرکزی به کمک مالی به دهقانان خارج از کشور به ویژه اوکراین جنگ زده علاقمند است، اما کمک چندانی به کشاورزان آمریکایی نکرده است. و در پایان افزایش بهای گازوئیل در چند سال گذشته به دلیل گذار به سوی انرژی سبز را به عنوان یکی از نمونه‌های تنگنای مالی در بخش زراعت دانست و افزود به همین دلیل است که کشاورزان نمی‌توانند در مزرعه بمانند. در حال حاضر تولید گوشت گاو یکی از محصولات با کمترین سازگاری با آب و هوا اعلام شده است. ضمن این که کارشناسان محیط زیست، کشاورزی و مالداری را به عنوان بخش‌های اصلی در تولید گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه گرم شدن زمین معرفی کردند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون بودید. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که در سایت ما هم دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس ما اصلا رادیو دری مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. وحشی صحرای حسن، نرگس فتان کیست؟ موجه دریای ناز، ابروی جانان کیست؟ سایه زلف که شد سرمکش چشم شام؟ خنده فریب سحر چاک گریبان کیست؟ حسن بتان اینقدر نیست فریب نظر، گر نه توی جلوگر آینه حیران کیست؟ صد گل عیشم به دل خنده زد از شوق زخم، تکمه جیب امید غنچه پیکان کیست؟ رنگ بهار خیال می چکد از دیدم، این گل حیرت نگاه شبنم بستان کیست؟ ناز بخون می تپد در صف مژگان یار، بر در این میکده حلقه مستان کیست؟ صبحه دل را نشد رشته جمعیتی، در تگ و پوی خیال ریگ بیابان کیست؟ دل ز پیش رفت و من می روم از خیشتن، عیب جنونم مکن ناله به فرمان کیست؟ از مژه تا دامنم مشق ز خود رفتنیست، اشک جنون تاز من طفل دبستان کیست؟ بیدل اگر لعل او نیست تبسم فروش، شبنم گلهای زخم گرد نمکدان کیست؟
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما یک غزل پرشور از بیدل را امروز داریم که شباهت داره بسیار به غزلهای مولانا با وزنهای نسبتاً ضربی و دوری. وحشی صحرای حسن، نرگس فتان کیست؟ موجه دریای ناز، ابروی جانان کیست؟ یک نوع نشاط و ترنم در این غزل به نظر میرسه. با این ردیف کیست بیدل خیلی چیزها رو میپرسه، ولی به نوعی خود این کیست ها پاسخ داره. وقتی که میگه که نرگس فتان کیست، یعنی توجه داشته باشید که نرگس فتان او معشوق است. یعنی در جواب این کیست خودمون باید متوجه بشیم که بله، یک معشوق برینی مورد نظر شاعر هست که در صحرای حسن چشم فتان او مثل یک آهو میدوه. وحشی صحرای حسن، نرگس فتان کیست؟ نرگس در شعر قدیم ما معمولا استعاره ای از چشم دانسته میشده. موجه دریای ناز، ابروی جانان کیست؟ و باز میبینیم که تشبیه میکنه بین موج دریا و ابرو، چون موجهای دریا هم حالت خطهای قوسی دارن. وقتی که نزدیک میشن به لبه ساحل، کلن موج حالت قوسی داره دیگه، نه که از یک مرکز پدید میایه. بعد این رو میگه که این ابروی کدام جانان هست، این موجه دریای ناز، چون سرشار از ناز هست. ببینید دریای ناز چقدر تصویر زیبایی هست. سایه زلف که شد سرمکش چشم شام، یعنی شب اگر پدید آمده از سایه زلف او معشوق هست، و در واقع سایه زلف او سرمه در چشم شام کشیده، در چشم شب کشیده، چون می‌دانیم سرمه هم سیاه هست و با سیاهی زلف و چشم و شب تشابه داره. خنده فریب سحر چاک گریبان کیست؟ گریبان محل گردن هست در واقع. وقتی که باز میشه گریبان، سفیدی گردن معشوق دیده میشه، و در اینجا هم میگه که این سحری که میدمه از چاک گریبان او معشوق هست. حسن بوتان این قدر نیست فری به نظر. غزل یک مقداری حالت عاشقانه عارفانه داره و مثلا در اینجا این را بیان میکنه، میگه که حسن این بوتان و معشوقهای معمولی مورد توجه ما زیاد نیست. حسن بوتان این قدر نیست فری به نظر. این بوتان یا جلوه های زیبایی که ما نگاه میکنیم، اینها در واقع به یک منظور دیگری است. ما تو را در اینها میبینیم، یا این آینه ما در واقع چهره تو را داره نشان میده. حسن بوتان این قدر نیست فریب نظر، گر نه توی جلوگر آینه حیران کیست. این آینه اگر تو جلوگر نباشی حیران چه کسی هست؟ و این سؤالی بیان کردن این که این پدیده مربوط به چه کسی هست در کل این غزل ادامه داره و معمولا همین کیست همون معشوق بر این مورد نظر هست. و یک بیت زیبای دیگر از این غزل: دل ز پیش رفت و من می روم از خیشتن، ای به جنونم مکن ناله به فرمان کیست.
این ها فردا فردای آسوده بیدلا بر هر چی گوش بیدی آواز بیدلا بی یقینی داشت عمری در گمان بیدلا
خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
سرسری نتوان گذشت از نظمی حیرت رای من، بیتا پلتی ممکن فکری معنی های من، دقتی
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود
پر می کشد.
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی نگاه هم سرزمینی حیرت انگیز است. ابری نمی بارد ولی خاکش غزل خیز است. گم می شوم هر روز پشت خنده های تو. آینه من کلبه اسرار آمیز است. به نام یکتای بی همتا خدای بزرگ و مهربان ما، با لحظه های شیرین عصر دوشنبه با این لحظه های خاص با همی 21 حوت با شما گل دخترها و شیر بچه های روی موج جوانی، با شما شیر دلان افغانستانی، درود، خیلی درود، سلام، خیلی سلام. خیر و خیریت دوستان، قرار و قراریست، خدا کنه که همیشه خیر و خیریت باشه و قرار و قراری و شما در سایه آرامش و آرزوهای بزرگتان برسید. من ارغوان حیدری و همکارانم، آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدابردار، خانم احمدی دستیار تهیه و خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، تشکر میکنیم که امروز هم بر روی موج جوانی در کنار مایید.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
در ایران
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و فرات میذارم خوب تو